الساعه كرسي السماوات والارض زهما وهو العلي العظيم لو اشرعوا في الدين قد تبين الرشد من الغاي فنوفر للدعوه يؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى لا انفصام الله السميع العليم الله ولي الذين امنوا يخرجه اعطي الى النور الذين اولاک اصحاب النار فیها خالدون. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم تا خطبه چندم خوندیم آقا؟ 98 خوندیم یا خوندیم ها؟ خب خطبه 102 اما بعد فإن الله سبحانه بعث محمد صلی الله علیه و آله و سلم و لیس احد من العرب یقرأ کتابا ولا یدعی نبوة ولا وحیا. این فرماد اما بعد نشون میده که این خب قسمت دیگه ای از سخنرانی و خطبه بوده. فرماد خداوند سبحان مبعوث کرد رسول الله رو در حالتی که ولیس احد من العرب، در حالی که احدی از عرب نبود که کتابی خوانده باشد و مدعی نبوت و وحی باشد. یعنی رسول الله در یک جایی مبعوث شده که نه مدعی نبوتی بوده، نه مدعی وحی بوده و نه حتی کسی بوده که آشنای به علوم و معارفی بوده باشه. حالا این کتاب که میگه کتب چی؟ کتب آسمانی باشه، مثل تورات، انجیل، کتب عهد عتیق، عهد جدید، یا کتبی که حالا غیر از این عهد عتیق و عهد جدید که هست که بعضیا منسوب به انبیا میدونن اونها رو. در چنین سرزمینی رسول الله مبعوث شد. یک نکته‌ای که هست که چرا رسول الله در حجاز مبعوث شد؟ حجاز از نظر فرهنگی یک منطقه بکری بود. بکر به معنی اینی که اونجا از لحاظ تمدن، از لحاظ علم، از لحاظ معرفت جایی بود خالی بود. مثلا ایران دارای تمدنی بود برای خودش، دارای فرهنگی بود، دارای از لحاظ اعتقادی اعتقادات خاصی داشتن برای خودشون، کتابی داشتن برای خودشون. اما عربستان همون جوری که میبینیم امیرالمؤمنین میگه جایی مبعوث شد که عرب شطورش رو میشناخت، گوسفند و نیزه‌ای که دستش بود. یک جای بکر، جایی نبود که بگیم این شخص تحت تأثیر تعلیمات کاهنان و مغها و راهبان مثلا ادیان مختلف قرار گرفته، اینها رو از اینها فرا گرفته، بعد اومده یک دین جدیدی برای خودش درست کرده. چون خیلی ها میخواستن این رو الغا کنن. همین الان هم در صدد هستن چنین چیزی رو به دیگران تحمیل کنن. یک سفری که مثلا رسول الله به شام رفته بود در جوانی، اونجا با یه راهبی مثلا ملاقات میکنه، تازه اون راهب میاد سراغ رسول الله که ظاهرا نشانه های نبوت رو در ایشون میبینه، میگن احتمالا از او گرفته. غربی ها میگن یه جوون زیر 20 سال یک وعده ملاقات داشته با یک راهب، میگن تمام این قرآن و دین رو از او گرفته. یا بعضیا میگن از دیگران فرا گرفته، دیگرانی که هیچ نشانه‌ای ما از اونها نمیبینیم. عربستان یک جایی که نه فرهنگی وجود داره، نه کتاب آسمانی هست، نه اهل علمی اونجا هست. حتی تعداد کسانی که خوندن و نوشتن بلد بودن به سختی به تعداد انگشتان دست میرسید. در تمام شبه جزیره عربستان کسانی که خواندن و نوشتن بلد بودن به سختی به تعداد انگشتان دست میرسید. که رسول الله در میان اینها مبعوث میشه. البته این ناگفته نماند، از لحاظ فصاحت و بلاغت و اون منطق ادبی خیلی غنی بود اونجا عربستان، که میدونید در زمان جاهلیت معلقات سبعه، هفت تا معلقه، معلقه یعنی چون اینها قصایدی بود مال امرؤ القیس و یه سری شعرهای جاهلی که زیباترین اشعار عرب بود، که اینها رو آویخته بودن به دیوار خانه کعبه. هفت تا شعر بود که معروف به معلقات سبعه، که اینا رو آویزان کرده بودن به دیوار کعبه. که بعد وقتی رسول اکرم آمد و قرآن رو آورد، اینا در صنعت شعر و ادب خیلی پیشرفته بودن، دیدن که این سنخ کلام یه چیزی نه شعر نه نثر، ولی جذابیتی داره، چون شعر رو میشناسیم، وزن داره، قافیه داره، این هیچ کدوم از اینا رو نداره، این نه وزن داره نه قافیه داره، یه سبک کلامیه مخصوص خودشه، یه سبکیه مخصوص خودش و یه جذابیتی داره که هر چی اینا خواستن بگن این مثل ورد کاهنانه، دیدن نه اوراد کاهنان هیچ شباهتی به قرآن نداره، خواستن میگن شعره، شاعر مجنون هست آیه قرآن دیگه، که این یه شاعر سخن پردازه، دیدن نه به شعر نمیخوره کلام. خواستن بگن مثل کسانیه که سخن مسروعینه، سر یه نوع بیماریه میدونید، بعد اینها که مبتلا به سر میشن یا حالا عمدن یا طبیعتن بیهوشی میگیرشونو، اینا گاهی وقت یه چیزهایی میگن، یه حرفایی میزنن، یا خود کاهنان هم سعی میکنن به این حالت فرو برن و از اون ور یه سری کلماتی رو میگن که اینها میگفتن سخن شیاطین یا اجنه است که بر زبان اینها جاری میشه و از آینده معمولا خبر میدن و بودن در عرب هم بودن از اینها. سطیح العرب مثلا شخصی بود که روی زمین دراز کش بود، حالا ستون فقراتش مشکل داشته، به چه صورت بوده که مثل یه تیکه گوشت افتاده بود رو زمین دائم و دائم هم خواب بود، یه معلول جسمی بوده، بعضی وقتا از خواب بیدار میشد، بعد مطالبی میگفت، حرفایی میزد، از آینده خبرهایی میداد، که این هم مثلا در تاریخ سطیح العرب آمده. سطیح به معنی مسطح، چون روی زمین دراز کش بود دائم، که از قضا تو خود سخنانی که این گفته، خود همین سطیح العرب در مورد رسول الله آمده که پیامبری میاد با این خصوصیات، با این مشخصات، اینجور میشه، اینجور میشه. که حالا مطالب دیگه هم گفته بود که حالا میخواستن عده‌ای بگن سخنان رسول الله از این دسته، دیدن که نه، از اون دستم نیست، از سخن یه چیز دیگه است. رسول اکرم در میان یه قومی مبعوث شد، نه کتابی خونده بودن، نه کسی قبل از این ادعای نبوت کرده بود که ایشون یاد بگیره مثلا، نه کسی مدعی وحی بود که ایشون بخواد از روی او کپی برداری کنه. در یک سرزمین بکر، لذا گفتیم یکی از بحثایی که این چرا رسول الله در سرزمین عربستان مبعوث شد، چون اونجا خالی از هر گونه تمدنی بود و اونجا قشنگ میشد اسلام پیاده بشه، ریشه بگیره. یعنی انسانهای نیمه وحشی عرب بیان بشن یک انسانهای متعالی در تحت تعلیم و تربیت خاص رسول الله، که دیگه این کمال رو نگن. خب اگر مثلا، مثال میگیم، در ایران مبعوث میشدن، یه عده میگفتن نه بابا، ایرانی ها خودشون صاحب کمال بودن، خودشون نمیدونم دین داشتن، خودشون مترقی بودن، اصلا اینایی که شما میگید اینا رو خودشون داشتن. اما اونجایی مبعوث شد که هیچ کدوم از این خبرها نبود، که دیگه کسی بخواد بگه عرب مترقی بود، عرب صاحب کمال و صاحب خصائص رفیع انسانی بود، نه، یک جایی مثل زمین بکر و بایری بود. رسول الله در وقت و جایی مبعوث شد که هیچ کدام از عرب کتابی نخوانده بود و مدعی نبوت و وحی آنجا نبود، تا در مقابله شرک، یعنی کفر و شرک و اسلام، حضرت تو این خطبه مطالبی می‌فرماد که صف اسلام و صف کفر رو در روی هم قرار گرفتند. ویم الله لقد کنت فی ساقتها، به خدا قسم که من در ساقه او بودم. اینجا بین شارحان یه گفتگویی هست که من در ساقه او بودم. بعضیا میگن مراد از ساقه به معنی همون صدر و ساقه، یعنی اول سپاه اسلام بودم، من در صدر سپاه اسلام بودم. خب منتها پشت سری حضرت میفرماد حتی تولت به حذافیرها، تا جایی که سپاه دشمن به تمامه پشت کرد. این که می‌فرماد من در ساقه بودم، سوق دادن مال وقتیه که شما از پشت یه چیزی رو هل بدید. خب اینی بهش میگن چی؟ سوق دادن، سائق. حالا این ساقه موقعی که سپاه دشمن پشت میکنه، رو به فرار میذاره، اون کسی که در صدر سپاه اسلام باشه در پشت سر سپاه کفر قرار میگیره، جوری که داره اونها رو سوق میده، داره اونها رو چی میکنه؟ حرکت میده، انگار مثل گله گوسفندی که از پشت سر شما اونها رو حرکتشون بدید. وستوسقت فی قیادها، جوری که محکم شد اون تنابی که به گردن اینها بسته شده بود، یعنی به گردن لشکر کفر شرک، یعنی محکم در گره اسلام در آمد. در تمام این مراحل از اون اول اسلام که یک چند نفر قلیل و ضعیفی بودند، انسانهایی بودند که به رسول الله ایمان آورده بودند، در شهر خودشون در امان نبودند، جوری که مجبور شدن از مکه هجرت کنن، عده‌ای برن حبشه، عده‌ای مهاجرت کنن به مدینه از ترس کشته شدن. حالا جالبه تو این پرانتز بگیم، اینجا تو این موقعیت رسول اکرم صحبت از فتح ایران میکرد، صحبت از فتح ابرقدرت ها میکرد. اینا هم گفتن عده‌ای از منافقین، تو جانت خودت اینجا در امان نیست، هر لحظه ممکنه مکی‌ها برسن و تو رو با اهل مدینه نابود کنن، تو صحبت از فتح ابرقدرت ها میکنی. ولی مؤمنین میدونستن که رسول الله چی داره میگه. حضرت میفرماد در تمام این مراحل از اون ابتدای اسلام که خیلی ضعیف و نحیف بود، ما ضعفتو، من ضعیف نشدم، ضعف از خودم نشون ندادم. انسان یه موقع هست توی مسیر پشت نمی کنه به دشمن، اما ضعف نشون میده از خودش، با تمام انرژی حرکت نمیکنه. در مقابل وسوسه ها، در مقابل ترس ها، در مقابل دشمنی ها ضعف نشون میده از خودش. حضرت میفرماد در تمام این مراحل ما ضعفتو، ضعفی از من بروز نکرد، ولا جبنتو یا جبنتو، و من هرگز نه هراسید، جبن یعنی ترس، هیچ وقت نترسیدم. حالا چه اون اول نوجوانی امیرالمومنین که در بستر رسول الله خوابیدن، که اون لیلة المبیت دیگه کاری کردن امیرالمومنین، چون دشمنان محاصره کرده بودن خانه رسول الله رو و از بالای بامها دید می زدن داخل خانه رو، برای اینکه هجوم بیارن و حضرت رو به شهادت برسونن. رسول اکرم دستور داد به مسلمان ها هیچ کس امشب از خانه بیرون نیاد. به امیر المومنین فرمود تو خونه من راه برو، که دشمن حواسش به تو باشه، فکر کنه من تو خونم، چون تاریک بود، حالا فقط یه سایه‌ای میدیدن کسی داره حرکت میکنه داخل خونه، و خودش مخفیانه از خونه خارج شد. مخفیانه که خارج شد، جناب ابوبکر رو زیارت کردن رسول الله. فرمود مگه نگفتم از خانه بیرون نیایید؟ گفت دلم برای شما شور زد یا رسول الله. گفت پس بیا بریم، چون اگه میموند رسول الله لو میرفت. این که رسول الله ایشونو با خودش به غار برد، که اهل تسنن میگن بله خیلی ایشون مقامی داشت که رسول الله ایشونو با خودش به غار برد که جانش حفظ بشه فلان بشه، نه خیر، داستان از این قرار بود که اگر مونده بود رسول الله رو لو میداد، یعنی با اندک فشاری که بهش می آمد، لذا با خودش به غار برد ابوبکر رو، که بعد مخفیانه، حالا دشمنم تصور میکنه که رسول الله تو خانه است، گذاشتن موقعی که رسول اکرم یعنی امیرالمومنین در جای ایشون خوابید، ساعتها گذشته بود دیگه، که رفتن نیمه شب سراغ ایشون که ترور کنن، بعد به یه بار متوجه شدن که ایشون امیرالمومنینه، که سوال کردن کجاست، گفت من خبر ندارم، که بستن و کوبیدن و امیرالمومنین و نوجوانی هم بود اون موقع، که محکم بستن و زدن حضرت رو توی اتاقی زندانی کردن، که چون شبم شده بود و رسول اکرم دیگه گریخته بود از مکه همراه یک بلد راه، زده بودن رفته بودن تا در یک غاری پنهان شدن، اینا حالا پیگیری کردن، داستانش خودتون مطلع هستی. از همونجا گرفته تا تمام مراحلی که اسلام رفته رفته قوت گرفت، تو جنگ ها، تو تمام اون جاهایی که همه عقب نشینی می کردن، جنگ احد، در اون هنین، جاهایی که رسول الله رو تنها می زاشتن فرار می کردن از ترس جانشون، فقط یه امیرالمومنین بارها اتفاق افتاد، یعنی چند بار این قضیه اتفاق افتاد که یه امیرالمومنین میمون کنار رسول الله با دو سه نفر دیگه، که یه بارش هم یه خانومی بود، فکر کنم در جنگ احد بود، امیرالمومنین بود، ابو دجانه انصاری بود با یه زن، که اینا دور رسول الله رو گرفته بودن، شمشیر میزدن نمیذاشتن کسی نزدیک بشه به رسول الله. حالا چه شیر زنی بوده که اون موقع میتونسته به جنگه، و که حتی اسمش هم در تاریخ هست، ثبت شده نام این خانوم، یا در جاهایی که جنگ هایی بود که کسی جرأت میدان رفتن نداشت، مثل جنگ خندق، عمرو بن عبدود، جاهایی بود که شکست میخوردن، مثل جنگ خیبر که ابوبکر رفت شکست خورد برگشت، عمر رفت شکست خورد برگشت، یعنی با سپاه رفتن، تا اینکه رسول الله علم رو داد به دست امیرالمومنین، گفت به کسی علم رو میدم که هیچ وقت شکست نمیخوره، که رفتن در اونجا و مرحب خیبری رو کشتن و قلعه خیبر رو فتح کردن و برگشتن. فرمود در هیچ جا نترسیدم، ولا خنتو یا خنتو، و هیچگاه خیانت نکردم. خیانت کردن یعنی یک معنای واضحی داره، که یعنی بر علیه اسلام کاری کردن مخفیانه. یکم اینی که چون خیانت خیلی ظریفه، خیانت خیلی ظریفه، چون دشمنیش و خیانت نمی کنه، که اونی که خیانت می کنه دوسته، لذا خیانت خیلی نکتش ظریفه، داره در جنگ، یکی از جنگ های با یهود بود که وقتی که مسلمان ها قلعه اینا رو محاصره کردن، خلاصه کار محاصره به جای بالایی کشید و رسول الله به اینا وقت داد که شما خارج بشید برید، قبول نکردن. بعد یعنی اولش اجازه داد که من اجازه میدم شما از اینجا برید، وسائلتون رو اینا رو وردارید کوش کنید برید از این منطقه به یهودی های اونجا، اینا قبول نکردن. فرداش آمدن گفتن باشه ما میریم، رسول اکرم فرمود که به شرطی میذارن برید که وسائلتون رو با خودتون نبرید، مالتون خودتون برید، آذوقه رو بردارید برید. اینا گفتن نه قبول نمی کنیم. فردا شد گفتن باشه ما حاضریم. رسول اکرم فرمود آذوقتون هم حق ندارید ببرید، خودتون میتونید برید. گفتن نه ما قبول نمی کنیم. همینجوری یک روز در میون رسول اکرم سخت میگرفت بر اینها، چون قبول نمی کردن اون حرفو. فردا پس فرداش که میشد قبول میکردن، رسول اکرم میفرمود نه من اون روز این عهدو با شما کردم، امروز اسب و الاغ و قاطرتون هم نمیتونید با خودتون ببرید. تا جایی رسید که فقط خودتون باید برید. اینا قبول نکردن، یعنی امان داد رسول اکرم چند روز به اینها. تو آخرش دیگه اینا مجبور شدن هرچی رسول اکرم بگه. فرمود دیگه امان برداشته شد. فردی رو پذیرفتن برای مذاکره که حالا یکی از اصحابم بود که شک، حالا یا اسمشو متاسفانه یادم نیست، مشهورم هست. این رفت با اینا مذاکره کنه. اینا گفتن شما نظرت چیه، ما چی کنیم؟ ما اگه صلح کنیم، مثلا تسلیم کنیم خودمون، نه اینکه صلح کنیم، دیگه جای صلح نمونده بود. اگه خودمونو تسلیم کنیم رسول الله چی میکنه با ما؟ این با انگشتش یه اشاره اینجوری کرد، گفت یعنی همه تون کشته میشید، فقط یه انگشت اینجوری کرد. و بعد خودش فهمید چه اشتباهی کرده. همین یه انگشت کشیدن روی گلو یعنی خیانت، چون داری به دشمن نقشه رو لو میدی، داری به دشمن لو میدی نقشه رو. که بعد خودش متوجه شد، البته خیلی آمد استغفار کرد خدمت رسول الله و طلب بخشش کرد از ایشونو. منظور اینی که رسول امیرالمومنین میگه من در هیچ جا خیانتی نکردم. بودن یه عده دیگه مثل اون، حالا اسامیشون متاسفانه در جنگ فتح مکه، یه شخصی بود از مسلمان‌ها که مکی بود، مسلمونم بود، خیلی آدم خوبی هم بود. رسول اکرم وقتی نقشه فتح مکه رو کشید فرمود این جنگ باید بدون سر و صدا و مخفیانه انجام بشه. حالا علت داشت که چرا رسول اکرم چنین نظری داشتن. فرمود صدا نباید از جایی در بیاد، خبر به گوش هیچکی نباید برسه، کاملا سکرت باشه قضیه. یه شخصی بلعته، کی ابن بلعته اگه حالا اشتباه نکنم اسمشون میگم متاسفانه از ذهنم رفته، ایشون مال و اموالی داشت در مکه، زن و بچهش هم اونجا بودن. این یه نامه ای نوشت به اهل مکه که رسول الله میخواد به شما حمله کنه. گفت اگه ما پیروز شدیم پیش خودش، خب مکه رو گرفتیم و پیروز شدیم دیگه، اگر شکست خوردیم یه موقع اینها به خاطر این نامه‌ای که من دادم لااقل رعایت حال منو میکنن، لااقل مال و اموال منو نمیبرن، زن و بچه منو کار ندارن، یا خودمو مثلا کار ندارن به خاطر این خوشخدمتی که به اینا کردم. اینو داد به پیرزنی به نام صحبان، میدونم حالا چه اسمی داشت، گفت اینو ببر برسون به اهل مکه. رسول اکرم به وحی الهی متوجه شد، به امیرالمومنین و زبیر فرمود یه پیرزنی داره یه نامه ای رو میبره به مکه، برید نامه رو ازش بگیرید بیارید. ظاهرا خود پیرزنه رو برگردونید. امیر المومنین با زبیر آمدن، پیرزنه رو تو راه گرفتن، گفتن تو داری نامه‌ای میبری به مکه؟ گفت نه من نامه نمیبرم. هرچی اینا اصرار کردن این انکار کرد. پیرزنه هم که دیدید چه جیز بلله ای میزنن، اونقدر این شروع که جیز بلله زدن و نه و به خدا و به پیر به پیغمبر به بت و هبل و عزا و فلان، من این حرفا نیست، کی گفته من چنین چیزی ندارم. زبیر گفت ظاهرا این چیزی همراهش نیست. امیر المومنین فرمود رسول الله میگه هست، تو میگی نیست؟ تو حرف این پیر زن رو تصدیق میکنی، حرف رسول الله رو زیر پا میذاری؟ شمشیر رو کشید، گفت اگر نامه رو ندی گردن تو میزنم. و اینا میدونستن وقتی رسول الله چیزی بگه امیر المومنین کوتاه نمیاد. وقتی که غضب امیر المومنین رو دید، دست کرد از تو گیسوانش، بافته بود لای گیسوان خودش نامه رو، از تو گیسوان خودش نامه رو آورد بیرون. امیر المومنین گرفتن آوردن خدمت رسول الله تو مسجد جمع. رسول اکرم فرمود این نامه رو شخصی نوشته به اهل مکه، مگه من نگفتم باید این عملیات مخفیانه صورت بگیره، بی خبر ما بریزیم بالا سر اونها؟ این مرتبه این شخص بلند شد، حالا که مسلمونم بود، جزء کسانی بود تو جنگ بدر شرکت کرده بود، تو جنگ های دیگه شرکت کرده بود، منتها اینجا دیگه چی کرده؟ خیانت کرده، اینجا ضعف نشون داده از خودش. گفت یا رسول الله من به وحدانیت خدا اقرار دارم، به نبوت تو اقرار دارم، مسلمانم، پیرو تو هم، اما اینجا ترسیدم چنین چیزی، نقشه‌ای کشیدم که یه موقع مثلا چنین بلایی سرم نیاد. رسول اکرم فرمود خائن دیگه، بیرونش کنید. یه کسی بلند شد گفت یا رسول الله اجازه بدید گردنشو بزنیم. فرمود نه، بندازیدش بیرون. همین جوری که اینا با چک و لغد و اینا این خائن رو داشتن بیرون میکردن، این هی بر میگشت نگاه میکرد به رسول الله. الله اکبر، رحمت للعالمین دیگه. چند بار که نگاه کرد به هم، فقط نگاه میکرد، هیچی نمیگفت، نگاه میکرد به رسول الله. به دم در مسجد که رسید، رسول اکرم گفت برش کردن. دیگه رحمت رسول الله به جوش آمد و توبهش رو همون جا پذیرفت. حالا علت این که باید این جنگ مخفیانه صورت می گرفت، چون اگه مکی ها متوجه می شدن از اطراف نیرو می گرفتن و اونجا جنگ در می گرفت. در کجا؟ در حرم امن الهی که نباید خون ریزی بشه. به خاطر همین فتح مکه می دونید بدون خون ریزی صورت گرفت دیگه. مسلمون ها یه مرتبه ریختن بالا سر اینا. رسول اکرم هم گفت محاصره کنید، کوهستان بود دیگه، هر کسی جدا جدا خودش یه آتش روشن کنه. وقتی اینا آتش ها رو دیدن گفتن چه سپاهیه، ترسی افتاد تو دلشون، لذا اینکه تصمیم جنگ رو کنار گذاشتن. صبح هم که اینا وارد مکه شدن، حالا یه عده شعار میدادن الیوم یوم الملحمه، امروز روز انتقامه، که اینا رو بیرون کرده بودن دیگه، کشته بودن، بیرون کرده بودن، شکنجه داده بودن، که رسول اکرم فرمود نه، الیوم یوم المرحمه، امروز روز رحمته. که حالا اونا رو عده‌ایشون رو به ظاهر آمدن مسلمون شدن، عده‌ای تسلیم شدن، عده‌ای صلح کردن، عده‌ای و و الی آخر. ولا وحنتو و سست هم نشدم، هیچگاه سست نشدم. حتی امیرالمومنین میفرماد در جنگ احد یه موقعی من نگاه کردم دیدم رسول الله نیست تو درگیری، چون امیرالمومنین بیشتر کنار رسول الله شمشیر میزدن، حالا غیر از اون مواقعی که باید مثلا صف دشمن رو میشکافتن اینا، تو اون مغلوب شدن جنگ، یعنی اون جایی که آتش جنگ شعله ور میشد دیگه، اونجا میامدن کنار رسول الله شمشیر میزدن که جان رسول الله رو حفظ کنن. تو احد که به هم ریخت چون از پشت دشمن حمله کرد دیگه مغلوبه شد جنگ، عده‌ای پا به فرار گذاشتن، عده‌ای. امیرالمومنین میگه برگشتم دیدم رسول الله نیست، در میان کشته ها نگاه کردم دیدم رسول الله در میان کشته ها هم نیست. گفتم رسول الله که فرار نمی کنه، گفتم حتما رسول الله به آسمان رفته. میگه حضرت میفرماد غلاف شمشیر رو گذاشتم زیر پام شکستم و با خودم عهد کردم اونقدر شمشیر میزنم تا کشته بشم، قسم خوردم که اونقدر میکشم تا کشته بشم. با اینکه دیگران یه شیطانی پیدا شد گفت رسول الله کشته شده، بقیه پا به فرار گذاشتن، که عباس یا ابن عباس عموی پیغمبر بود گفت اگر محمد کشته شده خدای محمد که هست کجا فرار میکنی؟ حالا با اینکه دروغ هم میگفتن، اینجوری که بودن که اونا فرار کنن، ولی امیرالمومنین میگه وقتی دیدم رسول الله نیست شروع کردم غلاف شمشیر رو شکستم، یعنی شمشیر دیگه در غلاف نمی کنم تا کشته بشم. ده همین جوری که شمشیر می زدم یه موقع دیدم رسول الله بیهوش روی زمین افتاده، که خون خودم رو رسوندم بالا سر ایشون، و اون موقعی بود که در جنگ احد رسول الله زخمی شده بودن و از حال رفته بودن، که حضرت میگه در این جنگ من 16 زخم کاری برداشتم، 16 زخم کاری، 4 مرتبه از شدت ضربات به روی زمین افتادم، که بعد دوباره بلند می شد و حضرت شمشیر می زدن. فرمود ولا وحنتو، سست نشدم هیچ وقت، هیچ وقت در راهی که می رفتم سست نشدم. بعضی اصلا با یه باد میافتن، با یه باد اینقدر ضعیفن. گاهی وقت عده‌ای با یه ذره پول از جا در میرن، با ذره ترس از جا در میرن، با ذره شک و تردید از جا در میرن، اما اون کیه که ثابت قدم به ایسته؟ وقتی حق رو شناخت تا پای جان وایسته. فرمود من در طول تاریخ اینجوری بودم، یعنی تاریخ زندگیم در کنار رسول الله، در کنار اسلام اینجوری بودم. و ایم الله لبقرن الباطل حتی اخرج الحق من خاسرتهی، و به خدا قسم لعبقرن، یعنی می شکافم باطل را، حتی اخرج الحق، تا اینکه خارج کنم حق را از خاسره آن. خاسره، لگن خاسره شنیدید دیگه، لگن خاسره کجاست؟ این پایین کمر دیگه، یعنی از زیر شکم حق باطل رو می شکافم و حق رو بیرون می کشم، حق رو از دل باطل بیرون می کشم. زمان چقدر؟ خب خطبه 103 می فرماد حتی بعث الله محمدا صلی الله علیه و آله وسلم. یه دقتی کنید عزیزان، ببینید امیرالمومنین در خطبه‌هاش چقدر در مورد رسول الله توضیح میده. حالا خطبه ها رو که شما نگاه کنید، یا پیرامون توحیده یا پیرامون معرفت انسان کامله، یا در مورد معاده یا در مورد مواعظ و حکمه. توحید رو بشناسی، معاد رو بشناسی، یعنی مبدع رو بشناسی، معاد رو بشناسی، مقام انسان کامل رو درک کنی، که بحث انسان کامل که اصلا این خطبه، ببخشید این کتاب، بحث انسان کامل در نهج البلاغه است دیگه، که چقدر از انسان کامل امیرالمومنین حرف زده، حالا چه خودشو گفته چه رسول الله رو فرموده. چون معرفت به انسان کامل معرفت به حقیقت خودمونه، که بابا انسان میتونه به اینجا برسه، رسول الله هم انسان بود، به اینجا رسید، تو هم میتونی برسی اگه دنبالش حرکت کنی، حالا به اندازه ظرف وجود خودت. نگی که او رسول الله بود به ما چه مربوطه، اونم انسان بود. اگر انسان به اینجا رسیده، پس تو هم میتونی برسی، نه اینکه پیامبر بشی، نه اینکه رسول الله بشی، اما مقاماتی که ایشون طی کرده تو هم میتونی طی کنی. راه بسدود برای کسی نیست. لذا میبینید چقدر در مورد رسول الله توضیح میدادن برای مردم، که بابا رسول پیامبرتون اینجوری بود. چون 3 تا خلیفه‌ای که قبل از ایشون بودن یا خوردن و چپاول کردن و نه معرفتی به مردم ارائه دادن، نه توحید رو برای مسلمونا گفتن، چون کشور گشایی کردن که کار نشد. رسول الله هر جایی رو فتح می کرد، مبلغ می فرستاد. آقا اسلام چیه؟ توحید چیه؟ قیامت چیه؟ چون آمده انسانها رو هدایت کنه، نه آمده کشور گشایی کنه. که اینا وقتی ایران رو فتح کردن در زمان عمر، یه مبلغ نبود تو ایران بگه بابا اسلام چی داره میگه، ما آمدیم کشور شما رو گرفتیم که چی بگیم به شما، گرفتیم که چی بگیم، بگیم چی کار کنیم، مسلمون بشید. خب آخه اسلام چیه؟ اسلام چیه که شما داری به ما عرضه میکنی؟ لذا امیرالمومنین چقدر سخنرانی میکرد، چقدر تو بازارها راه میرفت، میگفت معالم دینتون رو یاد بگیرید، دینتون رو اول بشناسید. امام صادق فرمود من دوست دارم با تازیانه به سر دوستانم بزنم، وادارشون کنم که برن تفقه در دین پیدا کنن، دینشناس بشن. تفقه در دین، نه اینکه فقط فقه و اصول، اگرچه فقه خیلی عالیه، ولی در لغت تفقه یعنی دینشناس، چه اصول دین چه فروع دین. خب حتی بعث الله محمدا صلی الله علیه و آله و سلم شهیدا و بشیرا و نذیرا، مبعوث کرد خداوند رسول الله رو شهید، بشیر و نذیر. شهید که بر وزن فعیله، فعیل گاهی وقت معنی فاعلی میده، گاهی وقت معنی مفعولی میده. مثلا جریح یعنی چی؟ جریح یعنی مجروح. جریح یعنی کسی که جراحت برداشته، مجروح شده، بر وزن فعیله. پس معنی چی میده؟ مفعولی میده. اما خطیب به معنی چیه؟ خطبه خوان، یعنی معنی فاعلی میده. فعیل گاهی وقت معنی فاعلی میده، گاهی وقت معنی مفعولی میده. شهید بعضی ها میگن به معنی شاهده، بعضی ها میگن به معنی مشهوده، بعضی ها میگن هر دو رو در بردار. شهید، شهید هر دو رو در بردار. البته یه نکته ای رو بگیم خدمت عزیزان، شهید در اصطلاح قرآن به شهیدی که ما میگیم گفته نمیشه. یعنی شهیدی رو که ما میگیم قتیل فی سبیل الله، یعنی کشته شده در راه خدا میگن، ما میگیم شهید. و الا در قرآن شهید به این معنایی که ما میگیم نیست. یکی از القاب رسول الله شهیده، انا ارسلناک شاهدن و مبشرن و نذیرا. خب شاهدن، شاهد یکی از اسماء القاب رسول الله در قرآن، لذا در اونجایی که قرآن قسم میخوره میفراد و شاهدم و مشهود، و شاهدم و مشهود، قسم به شاهد و مشهود. بعضی روایات داره منظور رسول الله که شاهد و مشهود، چون خودش فرمود انا ارسلناک شاهدن و مبشرن و نذیرا، رسول الله رو شاهد معرفی کرده. که شاهد بر چیه؟ بر اعمال خلایقه. شاهد بر اعمال خلایقه. گواه بر اعمال خلایق، که در آیه قرآن هم هست که فسیر الله عملکم، اعمال شما رو خدا و رسولش و مؤمنین میبینن. پس رسول الله شاهد بر اعمالتونه. حالا اینو دقت داشته باشید که رسول الله شاهده، شهیده. پس در قرآن وقتی جایی برخورد میکنید که صحبت از شهادت و شهید و شاهد میشه، منظور رسول الله. و بشیرن، بشیر چیه؟ بشارت دهنده. بشارت دهنده یعنی چی؟ مژده دهنده. یه نکته ای هست، یه آیه، چند آیه در قرآن هست که مثلا می فرماد فبشرهم به عذاب علیم، فبشرهم به عذاب علیم. مترجمان و مفسران بعضیا توی این گیر خورده اند که بشرهم به عذاب علیم، بشارت بده آنان را به عذاب دردناک. یعنی چی؟ مژدگانی بده آنان را به عذابی دردناک. مژده بده، مگه عذاب دردناک مژدگانی داره؟ مگه عذاب دردناک بشارت داره که رسول الله بشیر دیگه؟ لذا اونجا میگه فبشرهم، بشارت بده اینا رو. چرا نگفت فانذرهم، انذار کن اینا رو از عذاب دردناک؟ نفرمود بترسان اینها رو از عذاب دردناک، فرمود بشارت بده اینها رو به عذاب دردناک. نکتش اینجاست که خود بشارت، لغت بشارت از بشره گرفته شده. بشره یا بشر اون پوست ظاهر انسانو میگه. بشر وقتی میگه یعنی انسان ظاهری، همین انسانی که ما در ظاهر میبینیم، و بشره به معنی پوسته. حالا اون خبری که با شنیدن اون رنگ پوست انسان عوض میشه، عرب بهش میگه بشارت. شما یه خبر خوش وقتی به یه نفر میدی رنگش باز میشه، عرب به این خبر میگه بشارت. به هر خبری بشارت نمیگه که، یه جا میگه نبأ، اونجا یه خبری که خیلی بزرگ باشه میگه نبأ، یه جا میگه خبر، اصلا خبر خودش عربیه، یه جا میگه بشارت. اینا با هم جاها موارد استعمالش فرق میکنه. بشارت مال اون خبریه که با شنیدن اون رنگ پوست انسان متغیر میشه. خب حالا چه در بعد مثبت چه در بعد منفی، که آیه قرآن میفرماد و اذا بشر احدهم بالانسا ذل وجهه مسودا و هو کظیم. موقعی که بشارت داده می شود به یکی از آنان، به فرزند دختر که دختر دار شدی، ذل وجهه مسودا و هو کظیم، رنگش سیاه میشه. اینجا کلمه چی آورده قرآن؟ بشارت آورده. فاذا بشر، چرا میگه بشر؟ بگید. چون چهرهش چی میشه؟ سیاه میشه، رنگش عوض میشه. پس بشارت همیشه در مورد کار خیر نیست، کلن خبری که تغییر رنگ میده به انسان. حالا میفرماد فبشرهم به عذاب علیم، اینا رو بشارت بده به عذاب علیم. چرا نگفت انذار کن، بترسون؟ ها؟ چرا نگفت بترسون اینا رو از عذاب علیم؟ کسی که ترسونده شده قبلا فایده نکرده، میگه دیگه این فایده نداره. فبشرهم به عذاب علیم، پس بشارت بده که عذاب سختی در انتظارته. انذار مال کسیه که وقتی بترسونیشو، وقتی گفتی و ترتیب اثر نداد، میگه حالا دیگه بشارت عذاب بهش بده. علت اینه، رسول الله هم بشیره، بشارت دهنده است، که گفتیم بشارت هم در مورد عاقبت خیره، هم در مورد عاقبت شر. و نظیره برای عده‌ای، برای عده‌ای که از عذاب خدا ترسانن، اونها رو میترسونه. این انا الا نذیر، من نیستم مگر ترساننده ای، نذیرم، انذار میکنم. مردم قیامت در پیش دارید، مردم اینجوری نکنید که اینجوری میشید. این میشه چی؟ نذیر. پس برای عده ای شاهد رسول الله، برای عده ای بشیر حالا بشارتش هم هر دو صورت داره، بشارت بهشت هم هست، بشارت و برای عده‌ای هم چیه؟ نظیره. یا بگیم سه مرتبه داره، یه مرتبهش شاهده، یک مرتبهش بشارت دهنده است از آینده، و یه مرتبهش نظیره انذار کننده است. زمان داریم یا ادامه میدونم جان؟ خب خیر البریت طفلا، بهترین مردم بود در زمان طفولیت. شما اخلاق رسول الله رو بخونید، سیره رسول الله رو بخونید، وقتی که حلیمه سعدیه ایشونو برد برای اینکه خطری متوجهش نشه، گردنبندی گردنش کرد از سنگهایی تهیه کرده بود. رسول اکرم فرمود این چیه گردنم میکنی؟ گفتیم برای اینکه از خطرات حفظت کنه. گفت این سنگ خودشو نمیتونه حفظ کنه، چجور موقع منو حفظ کنه؟ حافظ خداونده. موقعی که در سن کودکی بود، خود رسول اکرم نقل میکنه یا یک شخص دیگه ای، میگه درخت خرمایی بود، یه خانومی بود، هر دفعه به ما اجازه میداد خرماها که ریخته بود پای درخت، بچه های کوچه رو صدا میکرد، میگه بچه ها بیایید خرماها رو بخورید. یا مثلا درخت خرما رو تکونی میداد، خرماها میریخت، بعد بچه ها میریختن چلوخ میکردن، این از دست اون میگیره و از زمین ور میدوشته، حالا طبق خوی بچگی خودشون. میگه رسول خدا یه گوشه میستاد فقط میخندید، قاطی اینا نمیشد که بودو به این آرو برداره. بعد خود این خانوم خرماهای خوبی رو جدا میکرد، میآورد تقدیم رسول الله میکرد، چون انسان روزیش که از دستش نمیره. شما حرص حریص و تنبلی کردن تنبل روزی رو کم و زیاد نمی کنه که. اونا که می دویدن ور می داشتن روزیشون می رسید، اونم که کنار می ایستاد روزیش می آوردن و دستی تقدیمش می کردن. حالا اونجا در روایت داره که در کودکی رسول الله ساختمانی داشتن بنا میکردن، یا حالا چیکار میکردن اینها، بچه ها سنگ میآوردن تو دامنشون، بچه هایی بودن اونجا بازی میکردن یا تو دامنهاشون سنگ میآوردن، که یک بار ظاهرن رسول الله میگه منم با اینا میخواستم کمک کنم، سنگ در دامنم گذاشتم، دامنو گرفتم بالا، چون بچه ها دامنشون میگرفتن بالا عورت هاشون نمایان میشد. میگه تا آمدم این کارو کنم یه مرتبه یه دستی خورد پشت دستم، که دستتو بنداز. یعنی در همون کودکی مواظب حریم خودش بود، یعنی مواظبش بودن و خودش هم مواظب بود، که مواظبش بودن و خودش مواظب بود خیلی حرف توشه، که عصمت الله و ولایته، ما عصمت داریم و ولایت داریم، این دوتا با هم متفاوته. و انجبها کهلن، و نجیب ترین آنها بود در پیری. انسان موقعی که پیر میشه بعضی ها نجیب میشن، بعضی نانجیب میشن، خیلی پیرا هستن بخیل میشن، بخل های عجیب، کنسی های عجیب، یا ناپاکی های عجیب، در پیرار بروز میکنه، بعضی پیرها دست به گدایی میزنن، بعضی پیرها رعایت خیلی شؤون رو نمی کنن. ولی میگه رسول الله نجیب ترین افراد بود در کهنسالی، اطهر المطهرین شیمتن، پاکیزه ترین پاکیزگان بود، شیمتن یعنی خوی، از لحاظ خوی اطهر المطهرین شیمتن، از لحاظ خلق و خوی پاکیزه ترین بود. تمام پاکیزگی و طهارت رو دو تا چیز دور میزنه، یکی قوه شهویه و یکی قوه غضبیه، که اگر انسان این دوتا رو کنترل کنه، یعنی غیبت کردن مال چیه؟ قوه غضبیه. حسادت کردن مال چیه؟ قوه غضبیه. حرص زدن مال چیه؟ قوه شهویه. تمام اینا شؤون قوه غضبیه و شهویه، که اگر انسان این دوتا رو حفظ کنه اون وقت میشه طاهر و مطهر. خلق و خوی رسول الله اطهر المطهرین بود، پاکیزه ترین پاکیزگان، شیمتن از لحاظ خلق و خوی، و اجود المستمترین دیمتن. اجود از چی میاد؟ جواد، جود، بخشنده ترین بخشندگان. مستمتر متر به معنی چیه؟ بارانه. مستمتر اون بارانخواه، اون تشنه. دیمتن، دیمتن یعنی چی؟ دیمتن دوام، شنیدید که دوام، دائم، مدام، تداوم، این دیمتن هم از همین میاد، یعنی اون صفت، اون خلق و خویی که دائمی باشه، اون کاری که دائمی باشه. چون یه موقع انسان یه جایی یه بخشندگی بزرگی میکنه اما این دائمی نیست در وجودش، یه جایی جوگیر شده. یه چیزی رو داده رفته ولی جای دیگه از در دروازه هم تو نمیره، از سوراخ سوزن رد میشه، از در دروازه تو نمیره. اما میگه رسول الله بخشنده ترین بخشندگان بود، دیمتن یعنی دائما این گونه بود، در سخاوت، در بخشندگی، که اینا صفات انسان کامله. انسان کامل از مردم دست گیرنده نداره، دست دهنده داره. یادتون باشه انسان کامل از دیگران دست گیرنده نداره، دست دهنده داره. اونجا هم که اگه میگیره، آیه قرآن میفرماد که صدقات اینها رو بپذیر برای این که اینا رو پاکیزه کنی. یعنی اگه خمس و زکات و اینا رو انسان کامل میگیره برای طهارت خود طرفه، نه اینکه احتیاجی داشته باشه. انسان کامل مظهر یطعم و ولا یطعمه، اطعام میکنه ولی از کسی اطعام نمیشه، به مال کسی طمع نداره. خب تا خطبه بعدی و جلسه آینده، و السلام علیکم و رحمت الله.